أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حواساتم کجاست؟ اللعن على اعدائهم اجمعین. بحثر علیکم السلام مواردی بود که تشخیص اون شروطی که منافی با مقتضای عقده از غیر منافی مشکل، یعنی واقعا در بعضی موارد انسان نمیتواند بفهمد، علیکم السلام، انسان نمیتواند بفهمد که آیا این شرط برخلاف مقتضای عقد هست یا نیست. این موارد را مرحوم شیخ چند نمونه رو اشاره کردن که ملاحظه فرمودید. یک مورد واحد یا در موارد مشابه که علی الظاهر از هر جهت شبیه به هم هستن، یک فقیه شرطی را برخلاف مقتضای عقد دانسته و فقیه دیگر اون رو برخلاف مقتضای عقد ندانست. با توجه به این مشکله که مواردیش ذکر شد، مرحوم محقق کرکی یا محقق ثانی به تعبیر دیگر آمده سه تا به اصطلاح جسم و سه نوع شرط درست کرده. جسمی را گفته است اجماعی است که این شروط منافی با مقتضای عقده، و جسمی را گفته اجماعی است که منافی با مقتضای عقد نیست. در مواردی که اجماع داریم، خب اجماع محکم، اجماع برای ما معلوم میکند چه شرطی مخالف مقتضای عقد هست و چه شرطی منافی با مقتضای عقد نیست. گاهی خود منافات و عدم منافات از عقد و اون شرط فهمیده میشه، یعنی منافات و عدم منافات کاملا واضحه. مواردی است که خیلی روشنه که این شرط مخالف مقتضای عقد هست و یا مخالف با مقتضای عقد نیست. خب در مواردی هم که روشنه که دیگه بحثی نیست. یه قسم از شروط هست که نه اجماعی در رابطه با اونها در کاره و نه منافات و عدم منافاتشون واضح و روشنه. این گونه موارد را ما واگذار به نظر فقیه میکنیم. هر چه فقیه گفت، اگه فقیه گفت این مخالف مقتضای عقده، سلمنا. اگر گفت منافی با مقتضای عقد نیست، بازم سلمنا. این تقریبا خلاصه فرمایش محقق ثانی است. البته این کلمات را ایشون در پاسخ به یک اشکالی مطرح کرده، یک سخن و گفتگوی به اصطلاح مفصلی نسبتا مفصلی دارن، بعد در حل این مشکل گفتن برای قطع ماده و ریشه اشکال ما این رو میگیم که شروط سه دسته اند. دسته ای منافات و عدم منافاتشون واضحه، دسته ای اجماع تکلیف ما رو روشن میکنه، و اگر این دو نباشد ما به نظر فقیه باید رجوع بکنیم. یعنی فقیه که تکلیف میکنه آیا این شرط منافی با مقتضای عقد هست یا نیست. حالا اون اشکالی که باعث شد محقق کرکی این مطلب را بفرماید چیه؟ یه مقدماتی را مطرح فرموده، بعد رسیده به این پاسخ، به این نکته ای که عرض کردم. اولا ایشون در تلیعه بحثشون آمده منظور از منافی مقتضای عقد را توضیح داده. این که ما میگیم شرطی منافی با مقتضای عقد باشد یعنی این که اگر شارع یک عقدی را علت تامه یک اثری قرار داده، ما بیاییم شرط عدم ترتب اون اثر رو بکنیم. یعنی مثلا اگر شارع بیع را سبب برای نقل و انتقال قرار داده، برای انتقال عوضین، بیع علت تامه انتقال عوضین، این اثر بیعه، اثری است که شارع او را جعل کرده. ما بیاییم شرط بکنیم عدم ترتب این اثر، اثری که شارع قرار داده و اصلا عقد و به خاطر اون جعل کرده، ما این اثر را نفی بکنیم. هر شرطی که برای نفی این اثر باشد، یعنی اثری که اگر اون اثر نبود اصلا شارع یا عرف اون عقد را وضع نمی کرد، هر شرطی که نفی این اثر رو بکنه میشه شرط منافی با مقتضای عقد. بعد نمونه هایی رو مثال میزنه. مثلا فرض رو حالا یکیش رو عرض میکنیم، بقیه شو در تطبیق میکنیم. فرض کنید در همین مسئله بی عقد بی وضع شده برای انتقال عوضه، یعنی مبیع بره به جیب مشتری و ثمن از جیب مشتری بیاد به جیب بایه، یعنی نقل و انتقال عوضی، این اثر منظوره مترتبه بر بیع که شارع این اثر را قرار داد. حالا کسی بیاد بگه من این خانه را به تو می فروشم به شرط این که این خانه به تو منتقل نشه و پول تو هم به جیب من منتقل نشه، خب این میشه شرط منافی با مقتضای. چند مثال دیگه هم داره. بعد خود ایشون یه اشکالی کرده، گفته خب اگر معنای شرط منافی با مقتضای عقد اینه، ما میبینیم مثلا شرط عدم ترتب اون آثار در بعضی از زمانها میشود، مثلا در عقد اجاره اثر مترتب بر عقد اجاره تملیک و انتقال، یعنی انتقال منفعت. حالا اگر کسی شرط بکنه تا یه ماه، تا یک سال، تا دو سال این منفعت به تو منتقل نشه یا در اختیار من باشه، این شرط صحیحه. علیکم السلام. چرا این شرط منافی با مقتضای عقل نیست؟ این شرط همه گفتن صحیحه، در حالی که برخلاف اون اثری است که شارع برای اون عقد قرار داده است. ایشون جواب میده، میگه اگر کسی این اشکال رو بکند، پاسخش این است که مسئله این که بالاخره در یه وقت دیگری این اثر مترتب می شود، این کافی است. درسته یک ماه مشتری را و مستأجر را از منفعت این خانه محروم کرده، اما ماه بعد در اختیار اون مستأجر هست. پس این نمیتونیم بگیم اگر شرط بکنه که یک ماه تو حق بهره برداری نداری، این شرط منافیه با مقتضای عقل. این یک اشکال و جواب. دوباره یه اشکال دیگری مطرح میکنه، میگه ببینید انقلت دوم، که ببینید اون چه که عقد اقتضا میکنه و اثری که مترتبه بر عقده، اینه که به نحو مطلق اون اثر مترتب بشه، یعنی به نحو تام مکامل عقد اقتضا میکنه عوضین مطلقا به هم منتقل بشن. عقد بین، عقد اجاره اقتضا میکند که مثلا فلان خانه منفعتش کامل و مطلقا منتقل بشه به مستأجر. پس هر شرطی که این اثر رو بخواد برداره، نفی بکنه و عدم ترتب این اثر رو بخواد شرط بکنه، این شرط منافیه با مقتضای حق میشه. این که در بعضی زمانها میشود، این حرف درستی نیست. اثر مترتب بر عقد ترتبش به نحو مطلقه، هر عقدی میخواد باشه. این که حالا در بعضی از اوقات نشه، این منافیه با مقتضای عقد. این اشکاله که ایشون میفرماید پاسخه به این اشکال و فرار از این اشکال مقداری مشکله. پس چه بکنیم؟ اون وقتی که می‌فرماید ما به طور کلی برای اینکه این اشکال برداشته بشه، میگیم شروط سه دستن. دسته ای درشون منافات کاملا واضحه، اگه واضح باشه ما مشکلی نداریم. دسته ای اجماع داریم، بعضی از شروطه که اجماع داریم اینا منافیه با مقتضای عقدن، یعنی گفتن اینا صحیحه اینا باطله، اونجا هم تکلیف ما روشن. و مواردی که برای ما روشن نباشه، ملاک نظر قبیله. پس این خلاصه نظر محقق کرکی است. البته مرحوم شیخ به این کلام اشکال دارن. حالا اینو دقت کنید، المراد به منافی مقتضی العقد. تا اینجا خوندیم؟ فارجع هذا التمييز، یعنی التجع المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى سني به المحقق، یعنی محقق به او دوم شد، یعنی محقق قبلا اول، برای بار اول به صاحب شرایع گفته شد و به این محقق شد دوم، یعنی شد محقق ثانی. فارجع هذا التمييز، این تمیز را ارجع عند عدم اتضاح المنافات، اگر منافات روشن نباشه. این همون ستایی که عرض کردم، بعدن هم میاد توضیح میده، میگه یه وقت منافات بین عقد و اثر و اون شرط، بین عقد و شرط کاملا روشن، یا عدم منافات روشن، خب فبهاد مشکل نه. اما اگر منافات روشن نبود و عدم الاجماع علی صحت او البطلان، اجماعی هم بر صحت و بطلان نبود، ارجع هذا التمييز الی نظر الفقیه، گفته دیگه چاره ای نداریم جز این که به نظر فقیه رجوع. این محصل فرمایش ایشون، حالا فرمایش رو نقل میکنه. فقال اولا، این حالا عبارات خود محقق ثانی، المراد به منافی مقتضی العقد، مراد به منافی با مقتضای عقد چیه؟ ما یقتضی عدم ترتب الاثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو هو به حیث یقتضیه و رتبه علی علا انه اثره و فائدته التي لأجلها وضع. ببینید منظور از منافی با مقتضای عقل اینه، یعنی چیزی که اقتضا کند عدم ترتب اون اثری را که شارع عقد را قرار داده، جعل کرده به خاطر اون اثر، من حیث هو، یعنی من حیث اون اثر، یعنی فقط و فقط عقد رو جعل کرده من حیث الاثر. به عبارت دیگر عقد را سبب این اثر قرار داده، گفته عقد بی این اثر رو داره، به حیث به گونه ای که یقتضی این عقد این اثر را و رتب شارع هو، یعنی رتب شارع این اثر را، رتبه یعنی رتب این اثر را علیه بر این عقد، به این عنوان علا انه اثر، او به این عنوان که این اثر اثر اون عقده و فائده اون عقده، که لعجله ها یعنی لعجل این فائده وضع اون عقد. اصلا عقد اگر این اثر نبود جعل نمیشد. شرط منافی با مقتضای عقد یعنی کسی شرط کنه این اثری که همه منفعت عقد تو اونه نباشه، که انتقال عوضین الی المتعاقدان، در عقد بی انتقال عوضین ثمن و مثمن به بایع و مشتری، این اثری است که وضع البیع لعدله. حالا کسی بیاد شرط بکنه عدم انتقال مثلا مثمن را یا عدم انتقال ثمن را، این میشه شرط منافی با مقتضای. و اطلاق تصرف فیه ما تلبی، یعنی اطلاق تصرف در عوضین در عقد بی، یعنی انتقال عوضین و اطلاق تصرف فلبی، این دوتا مال بیعه. این که متعاقدین در عوضین هر کاری دلشون بخواد انجام میتونن بدن، دستشون بازه، دست هر دو بازه. حالا کسی بیاد شرط بکنه، نه تو حق تصرف مثلا در مبیع را نداشته باش. خب این اثر برداشته شده. و ثبوت توثق فی رهن، یعنی اثر رهن ایجاد اطمینانه. وثیقه، رهن وثیقه است دیگه، کسی وثیقه میذاره برای ایجاد اعتماد برای بازگرداندن قرض. خب حالا کسی بیاد بگی خیلی خوب من رهن میکنم، درسته، ولی به شرط اینکه مثلا هر وقت خواستم این رو بردارم، هر وقت خواستم این خانه‌ای که به رهن گذاشتم بفروشم. این دیگه توثق و اطمینان نیست، این شرط منافیه با این اثره. والمال فی ذمه الضامن بالنسبه الى الزمان. خب در عقد زمان کسی که ضامن میشه ذمه او مشغول میشه، یعنی ذمه بدهکار منتقل میشه به ذمه ضامن. عقد زمان انتقال ذمه به ذمه. خب حالا کسی در عقد زمان آقای ضامن بیاد شرط بکنه که نه من ضامن تو میشم، ضمن تو، اما به شرط اینکه هیچ انتقالی صورت نگیره و ذمه تو به ذمه من منتقل نشه. خب میشه این شرط منافیه با مقتضای عقد. و انتقال الحق الى ذمه المحال علی فی الحواله. خب در حواله حق به ذمه محال علی منتقل میشه، این حواله میده حق خودش را به محال علی، میگه برو از اون بگیر. خب حالا میگه عقد حواله واقع بشه شرط بگذاره که نه حق به ذمه محال علی محال علی منتقل نشه، من قبول میکنم اما به شرطی که حق به او منتقل نشه. خب اینم میشه منافی به مقتضای و نه به ذلك. فاذا شرط عدمها، عدم این آثار، او عدم البعض، او عدم البعض یا عدم بعضی از این آثار شرط بشه، این نافی مقتضی العقد یا نافا مقتضی العقد، این منافات داره با مقتضای عقد. ثم اعترض على ذلك بصحه اشتراط عدم الانتفاع زمانا معین. بعد اشکال کرده خود ایشون که خب این چه حرفیه شما میزنید که اگر کسی شرط عدم ترتب اثر بکنه و بگه این اثر بر این عقد مترتب نشه، این شرط برخلاف مقتضای عقده. اگه اینه پس ما میبینیم فقها ها حکم کردن به صحت اشتراط چه شرطی؟ گفتن شرط عدم انتفاع در یک زمان معین صحیح. عدم اجاره تا یه ماه تا دو ماه، برای عدم بهره برداری مستأجر تا یه ماه تا دو ماه از این منفعت، اینو گفتن صحیح. و عجابه خود ایشون به این اشکال جواب داده به کفایت جواز الانتفاع وقت ما فی مقتضی العقد. جواب اینه که درسته در یک زمان معینی انتفاع ممنوع شده، اما در وقت دیگر انتفاع جایزه و همین کافی. و عجابه به کافی بودن جواز انتفاع در وقت دیگری، وقت ما یا وقتی حالا که در غیر این وقت معین فی مقتضی العقد، این کافی است در مقتضای عقد. همین که طرف مقابل میتونه به هر حال فی الجمله انتفاعی ببره. ثم اعترض، باز دوباره انقول به ان العقد یقتضی الانتفاع مطلقا، این جواب جواب نشد. انقول دوباره به محقق ثانی میگه آقا این جواب جواب نشد، این که بالاخره یک زمانی جایزه، این نمیشه. مقتضای عقد این است که انتفاع به نحو مطلق باشه، هیچ محدودیتی سر راه این انتفاع نباشه. فالمنع عن البعض مناف له، پس منع از بعض انتفاع منافی با عقده، چون عقد اقتضای انتفاع مطلقا میکند. ثم قال محقق ثانی اون وقت در ادامه فرموده و دفع ذالک لا یخلو عن عسر و کذا القول فی خیار الحیوان. همچنین مسئله خیار حیوان هم همینجوره. یعنی چی؟ یعنی این مشکل اونجا هم هست، برای اینکه خب شما میگید کسی که حیوانی را میخره تا 3 روز خیار داره، خب اما شرط سقوط خیار حیوان اگر بکنه این خیار از بین میره. عقدش، عقد نسبت به حیوان اقتضا میکنه تا 3 روز خیار داشته باشه مثلا، خب اما شرط سقوط اگر بشه این خیار برداشته میشه. میتونه این رو تمدید بکنه، حتی بیشتر از 3 روز قرار بده، پس این منافی با مقتضای عقده. فیلزم ان یکون، فان ثبوته، ثبوت خیار حیوان مقتضای عقده، فیلزم ان یکون شرط سقوطه، پس اگر خیار حیوان شرط سقوطش بشه منافیان له، منافی با مقتضای عقده. ثم قال ولا یمکن ان یقال ان مقتضی العقد ما لم یجعل الا لاجله، پس ما نمیتونیم مقتضای عقد اینجوری تعریف کنیم. بله بله، نمیتونیم بیان بگیم مقتضای عقد یعنی این، این رو ایشون رد میکنه. بگیم مقتضای عقد یعنی اون اثری که عقد لاجل اون اثر وضع شده. نه، این حرف ما قبول نداریم، که این رابطه نداره. واقعا یه جایی مشکل پیدا میکنیم، در خیار حیوان مشکل پیدا میکنیم، در مسئله همین اشکالی که گفتیم مشکل پیدا میکنیم، که انتقال العوضین فان ذلک ینافی منع اشتراط ان لا یبیع او لا یتع مثلا. این مسئله شرط عدم انتقال عوضین، بله، فان ذلک یعنی عقد بی منافات داره با شرط این که نفروشه یا مثلا وعدیه نکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ این اشکال به قوت خودش باقی. ثم قال والحاسم لمادت الاشکال ان الشروط على اقسام، اونی که ماده اشکال رو از بین میبره این است که عرض به حضور شما شروط بر 3 قسمن، منها من عقد الاجماع على حکمه من صحت او فساد. یه دسته از شروط اونایی هستن که ما اجماع داریم که اینا باطله اینا صحیحه، خب اونجا کاملا موارد معلومه و بحثی نداره. و منها ما وضح فیه المنافات للمقتضی، اون شروطی که در اون شروط منافات با مقتضی واضحه، کاملا روشنه. مثل چی؟ که اشتراط عدم زمان المقبوض بالبی، اینجا کاملا معلومه چی؟ مثلا در عقد بی، که در عقد بی تا قبل از قبض بایع نسبت به مبیع ضامنه، مشتری نسبت به ثمن. این روشن. اما اگر قبض صورت گرفت، یعنی بایع این جنسی را که مشتری خریده به او تحویل داد، مشتری هم ثمن را به این تحویل داد، بعد از قبض دیگه بایع ضامن نیست. حالا مشتری بیاد بگه خیلی خوب آقا من این کتاب را از شما میخرم به شرط این که تو ضامن این کتاب باشی تا 1 سال بعد از این که من از تو این کتاب را گرفتم، عبس کردم. خب این چیه؟ منافیه با مقتضایه. این منافاتش واضحه که اشتراط عدم زمان المقبوض بالبی، شرط عدم زمان مقبوض به بی، و وضع هم مقابله، یعنی ما وضع هم مقابله، بعضی وقتا مقابلش هم واضحه. مقابلش چیه؟ اونی که منافات نیست. ولا کلام فی ما وضع، اونی که واضحه مشکلی نداره. بله؟ نه، شرط زمان منافات داره، ولی اینجا منظور اینه، منظور این است که عرض و حضور شما بیاد عدم زمان، خود عدم زمان اینا رو بفرمایید، یعنی این عدم زمان اثری است که مال بیعه، یعنی بعد از قبض دیگه زمانتی نیست. خب کسی شرط زمان بکنه، منظور اینه، نه اینکه خود عدم زمان شرط بشه. عدم زمان اگر اینجا عبارت یه خورده چیز داره، مسامحه داره، عدم زمان مقبوض شرط نمیشه، چون اون که منافات داره، منافاتی نداره با مقتضا، چون مقبوض به بی یه بعد از قبض زمانی نیست. این مال این است که قبل از بی زمان نباشه، یا بعد از قبض بخواد بگه زمان باشه. و من ها مالیس واحدن من النوعین فهوه به حسب نظر الفقیه. اونجایی که اجماع نداریم، اونجایی که منافات واضح نیست، پس به نظر فقیه. انتها کلامه رفع مقامه. مرحوم شیخ کلام، ببینید، ایشون فرمودن که شرط عدم زمان مقبوض به بی ها این که منافات نداره، چون چیزی که قبض بشه به سبب بی، خب بعد القبض دیگه زمانی نیست. اینا فرمودید، گفتم بله، این منظور اینه، این یعنی مقتضای عقد اصلا اینه که بعد القبض دیگه زمانی نباشه. خب پس شرط عدم زمان نباید منافاتی داشته باشه. عرض کردم این منظور اینه که کسی شرطی بکند که با این عدم زمان منافات داشته باشه. مثلا شرط بکنه شما ضامنی. اقول مرحوم شیخ اشکال میکنن به محقق ثانی. خوب دقت بفرمایید، عمده اشکال به قسم دوم. خب اجماع داریم، بسیار خوب، حالا مواردی اجماع هست، ما هم با ایشون مخالف نیست، اما همین که فرموده در نوع دوم که بعضی از شروط منافاتشون کاملا واضحه و بعضی ها عدم منافات واضحه، سؤال ما در همین جا، این که ایشون میگن منافات واضحه، منظور اندل عرف است یا غیر عرف؟ اگر منافات اندل عرف واضحه، یعنی عقد یک منافات آشکاری با شرط داره، مقتضای عقد بی انتقال عوضینه، شرط اقتضا میکنه عدم انتقال را. مثلا میخواد بگه بی تو هازا به هازا به شرط اینکه هازا به جیب شما منتقل نشه. خب اگر منظور از وضوح منافات وضوح اندل عرف باشه، که اصلا انشاء تحقق پیدا نمی کنه، انشاء بیت محقق نمیشه. به تو یعنی داره قصد میکنه با این به تو و انشاء میکند و اعتبار میکند ملکیت شما را بر این، یعنی ملکیت خودش را بر این مال میخواد قطع کنه و شما را مالک این قرار بده. این ماهیت بیعه دیگه. خب حالا اگر کنارش یه شرطی بذاره که با این منافات داشته باشه، این در واقع یعنی نمیتونه انشاء بکنه بیع را، اصلا قصد انتقال و انشاء بیع محقق نمیشه. اگرم منظور غیر عرفه، پس این احتمال اول که نمیتونه باشه، اصلا چون انشاء محقق نمیشه. اگرم منظور غیر عرفه یعنی شرع، حالا یا دلیل یا اجماع یا هرچی، اگر منظور غیر عرفه، خب اینجا هم عرض به حضور شما، پس باید بریم سراغ شرع ببینیم دلیلی که این حکم را برای ما ثابت کرده چه جور دلیلی، چه نحوه برای ما این مسئله را ثابت کرده، صحت اشتراط و عدم اشتراط را باید از اون دلیل بگیریم. جناب محقق کرکی، این که شما میگی بعضی ها منافاتش روشنه بعضی ها نیست، اندل عرف که نمیتونه ملاک باشه، خب اندل شر، پس باز باید رجوع به دلیل بکنی. دلیل رو که میدیم سراغش، همون حرفی که ما قبلا زدیم پیش میاد، همون تفسیری که ما کردیم. شیخ میخوان نهایتاً این رو برگردونن به حرف خودش، میگن بعضی از ادله احکام را به نحو مطلق جعل کرده، همون حرفی که ما سابقا زدیم، میخواد بگه بازگشت بالاخره به همون حرف ماست. بعضی از ادله احکام را به نحو مطلق جعل کردن یعنی چی؟ یعنی با ملاحظه همه عناوین و شروط این حکم را جعل کردن، گفتن تحت همه شرایط این حکم ثابته و قابل تغییر نیست، الا اون عسر و عرض و اضطرار که اون از محل بحث ما خارج. بعضی از ادله احکام را به نحوی ثابت میکنن که این احکام فی نفسه جعل میشه. یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از عناوین که عارض میشون، با قطع نظر از شروط، این احکام قابل تغییرن، با شرط میشه اینها را برداشت عوض کرد. برای هر کدوم اینا مثال میزنم. پس در مجموع حرف محقق کرکی حرف درستی نیست. این که میگن بعضیا رو اجماع داریم که شرط منافیه، بعضیا به اصطلاح یعنی اجماع داریم بر صحت و بطلان، بعضی ها منافاتش آشکاره، اونایی هم که نیست رجوع به فقیه میکنیم، خب حالا اجماعیش بحثی نیست. اما این که میگید منافات واضحه، منافات اندل عرف یا شرط، اگه میخواید بگید منافات اندل عرفه که اصلا اینجا عرف نمیتونه یه عقدی را که ذمیمه شده به یه شرطی که دقیقا منافی با اوست، نمیتونه این عقد را اصلا انشاء بکنه. و اگر منظورتونم شرعه، منافات اندش شرعه، منافات اندش شرع یعنی چی؟ یعنی همونی که ما قبلا گفتیم. عبارت رو دقت کنید، فهم نمی کنه، بالاخره بحث وضوعه، یه جای تصویر معلومه، اونجا که نیست که بحثی نیست که، اونجایی که نیست که مثلا مشکلی نیست. اقول وضوح المنافات، آقای محقق ثانی، ما به اون قسم دوم از شروطی که شما گفتید اشکال داریم. ان کان بالعرف، اگر این وضو به عرف، یعنی عرف به راحتی میفهمه این منافات را، که اشتراط عدم الانتقال فی العوضه و عدم انتقال المال الى ذمه الزامن، شرط عدم انتقال مال به ذمه زامن، یا این در عقد زمان اولی، عدم انتقال فی العوضین در عقد بیعه، عدم انتقال مال به ذمه زامن در عقد زمان، ول محال علی، یعنی عدم انتقال مال الى ذمه المحال علی، این ول محال علی عطف به زامنه، عدم انتقال مال به ذمه محال علی، این در عقد حواله. شرط یکی از این ستا در ستا عقدی که گفتیم، این اگر منظور اینه که اینجوری شرط بشه، اصلا فلایت اتا معه انشاء و مفهوم العقد العرفی، اصلا نمیشه با این شرط مفهوم عقد عرفی انشاء بشه، اصلا بیع نمیتونه انجا بیع تو، یعنی این از زیر من بره بیرون، اون شرط یعنی از زیر من نره بیرون. خب چنین چیزی اصلا قابل انشاء نیست. خب این منافات از، یعنی ما بالاخره، یعنی میخواد ایشون بگه اصلا این قابل تصویر نیست، ما از بیرون نگاه میکنیم، ما میخواییم قضاوت کنیم، خب خب این اصلا معقول نیست که یک کسی بیاد اینجوری عقد را بگه شرط اینجوری کنارش بکنه، یعنی اصلا میخواد بگه معقول نیست، متصور نیست، کسی نمیتونه اینو اصلا انشاء بکنه، یعنی میخواد بگه این اصلا متصور نیست. درسته ما از بیرون میخواییم ببینیم منافات یا نه، ولی بالاخره باید یک جای این واقع شده باشه، میگه اصلا شدنی نیست. نه نه نه، اون میخواد از باب منافات بگه، ما از باب این میگیم، شاید میخواد این رو بگن که اصلا این انشاء نمیتونه بشه، انشاء چنین عقدی از دید عرف معقول نیست، به جای اصلا این متصور نیست. اون میخواد بگه نه، ممکنه کسی بیاد اینجوری عقد کنه، این شرط رو بذاره کنارش، از باب منافات ما میگیم باطله، ما میگیم نه اصلا این چنین چیزی، بذار میخواد این تصویر رو اصلا بذاره کنار، بگه این متصور نیست اصلا که یه عقلی اینجوری انشاء بشه. ببینید این از این. و این کان به غیر العرف، اما اگر این وضوح منافات از غیر عرف باشه، فمرجعه الى شرع، این مرجع این تشخیص این منافات، یعنی شرع، من نص او اجماع، غیر عرف یعنی شرع، حالا شرع یکی یه وقت نص یه وقت اجماع دیگه، علی صحت الاشتراط و عدمه، پس میریم سراغ اجماع یا دلیل، حالا اجماع رو که خود محقق کرکی گفته بود، میریم سراغ دلیل. اگر دلیل بود خیلی خوب، دیگه تکلیف بود روشنه، اما و مع عدمه ما، یعنی مع عدم النص والاجماع، وجب الرجوع الى دلیل اقتضاء العقد ذلك الاثر المشترط عدمه، مع عدم النص والاجماع ما لازم رجوع کنیم به دلیلی که عقد، دلیلی که اون دلیل اقتضاء عقد نسبت به اون اثر رو بیان میکنه، الى دلیل اقتضاء العقد لذلك الاثر، اون اثری که الان ما شرط عدمش رو کردیم، المشترک عدم و اثر، عدم این اثر رو. پس باید بریم سراغ دلیل، ببینیم دلیل حکم چجوریه. فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ، اگر این دلیل اقتضاء عقل برای این اثر، دلیل حکم، این دلیل دلالت کند علیه بر این اثر، علاوت هن یعارض به اطلاقهی او عمومه دلیل وجوب الوفاء به. این یعنی چی؟ این عبارتون اخرای چیه؟ این که دلیل اون حکم، اون حکم را به نحو مطلق ثابت کنه، یعنی بگه این حکم قابل تغییر نیست. این عبارت اخرای همین حرفه. ببینید اگر دلیل دلالت بکنه بر این اثر به گونه ای که یعارض به اطلاقه، این دلیل، دلیلی که این اثر رو میرساند، به اطلاقش یا عمومش معارض است با دلیل وجوب وفاء به اون شرط، به حیث لو اوجبنا الوفاء به، اگر ما وفاء به شرط را واجب بدانیم، وجب طرح عموم ذالک دلیل و تخصیصه، لازم میاد عموم این دلیل رو کنار بزنیم. بله، طرح عموم ذالک دلیل و تخصیصه، تخصیصه اینا لازم میاد عموم این دلیل رو کنار بزنیم و تخصیص بزنیم این طرح را، طرح و عموم این دلیل و تخصیص سهو، این دلیل رو تخصیص بزنیم. یعنی چی؟ مثال میزنه ایشون خودش. ببینید مثلا آیه داریم الرجال قوامون علی النساء، تو مثال دارن اونجا الرجال قوام، مثالشو پس اونجا بکنیم که دیگه تکرار نشه. یعنی به هر حال دلیل به گونه ایست که حکم به نحو مطلق جعل شده، قابل تغییر نیست. اگر ما بخوایم این یه مورد را دست از این برداریم و به وجوب وفا عمل کنیم، به شرط عمل کنیم، لازمش اینه که اون حکم را به نحو عموم و مطلق وارد شده، اون حکم را تخصیص بزنیم. اینجا حکم به فساد شرط، میگیم اینجا این شرط شرط فاسده. چرا؟ لمخالفت حینئذ للکتاب او السنه، چون واقعا اینجا مخالف کتاب و سنت. اما و ان دل علی ثبوت ای للعقل، اگر دلالت کند بر ثبوت این اثر برای این عقل، لو خلیه و سبعه، یعنی با قطع نظر از عناوین تاریه، با قطع نظر از شرط، به حیث لا ینافی تغییر حکمه ای به شرط، به گونه ای که تغییر حکم این دلیل با شرط منافاتی ندارد. اینجا حکم به صحت شرط، حکم به صحت شرط نیست. وقت فهمه تا اشترت و سادست دیگه تطبیقش رو گنجیم اونو فردا انشاءالله.